اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سلام عرض میکنیم حضور دوستان در فضای مجازی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قلنا هذا اشتباه وقع لبعض من شاءه القفلة عن رعاية الحیثیات و الاحمال فی جانب الاعتبارات. خب بحث همونطوری که مستحضری در فصل دوم از بحث وجود ذهنی است و ادله‌ای که برای اثبات وجود ذهنی ذکر شده است. در بخش اول دو تا دلیل رو بیان فرمودن و بعضا نقدها و اشکالاتی بر اون بود که هم اصل استدلال رو بیان فرمودن، هم نقدها را و هم جوابهایی که بعضی دادن و خود جناب صدام متعلهین. و بیشتر اون عقده ها در حقیقت نقد به اصل استدلال نبود، بلکه در حد معارضه بود و دلیل دیگر برای اینکه وجود ذهنی نیست. اکنون در مقام استدلال برای اثبات وجود ذهنی به دلیل سوم رسیدیم. دلیل سوم رو هم می توانیم بر اساس بیانی که جناب صدام متعلهین دارن، یعنی عباراتی که دارن، هم می توانیم این رو به عنوان کلی طبیعی بدانیم، هم می توانیم به عنوان یک مفهوم عام. یعنی دو تا برهان است: یک، والانتزاع شیء ذل عمومی، دو، صرف الحقیقت الذی ما کسرا من دون منظمات هل عقل و یرا. که این دو تا برهان هست. این هر دو برهان بر اساس این تقریری که جناب صدام متعلهین از این برهان دارن انجام میدن، میتونه این برهان هر دو رو تحمل بکنه. و با قطع نظر از این، دو تا برهان ما داریم: یه برهان کلی طبیعی، یه کلی طبیعی در خارج وجود ندارد، در ذهن هست. دو، مفهوم عامم در خارج وجود ندارد، در ذهن هستش. بل انتزاع شیء ذل عمومی یا صرف الحقیقت الذی ما کسرا من دون منظمات هل عقل و یرا. خب در مقام به اصطلاح رد این دلیل آمدن گفتن که برخی از حکما چنین نظر دارند که این کلی طبیعی در حقیقت در خارج وجود دارد، اما نحوه وجود کلی طبیعی در خارج رو به گونه‌ای دارن بیان میکنن که در حقیقت با همون قید کلیت است و قید فراگیر بودن نسبت به همه افراد است و همه افراد همه خصائص، عرض کنم که خاص خودشون رو هم کلی طبیعی داره تحمل میکنه. ما یه شیئی داریم، مثلا یک حقیقتی داریم به نام الانسان، که این الانسان در ردیف ده انسان است که ما فرض کردیم زید، عمر، بکر، خالد، ده تا انسان فرض کردیم. این هم یه فرد یازدهمه که این فرد یازدهم خصوصیت های همه این ده تا رو داره و در عین حال الانسان هم هستش. این سخنی بود که اگر ما این روشین کلی رو در خارج داشته باشیم، دیگه طبعا نمیتونیم اثبات کنیم وجود ذهنی رو. بگیم که خب شما به دنبال کلی طبیعی هستید، کلی طبیعی تو خارجه، کلی طبیعی تو ذهن نیست که. چون شما میگید که یک حقیقتی را، یک کلی را شما تصور میکنید، این کلی در خارج نیست پس در ذهن هستش. نه، ما میگیم در خارج هست. خب در خارج چجوریه؟ به قید کلیت در خارجه. یعنی چی؟ یعنی همه حیثیت ها و اعتباراتی که برای افراد یک نوع یا انواع یک جنس هست رو این فرد خارجی داره. ما یه فرد خارجی داریم به نام الحیوان، در کنار بقر و غنم و عرض کنم که فرس و فلان و فلان، در کنار اینها یک الحیوانی داریم که این کلی طبیعیه و این کلی طبیعی همه خصائص انواع حیوانها رو در حقیقت در خودش داره. اگر یک حیوانی هم از بین رفت، از این خصائصی که اینجا هست همون مال اون میره، ولی بقیه هستش. این چیزی بود که در حقیقت دیروز ملاحظه فرمودید که یک مروری داشته باشیم، چون الان میخوام بگیم که این تصور و این تفکر به تفکری است که اشتباه است و غلط است، و همونطوری که جناب شیخ الرئیس با این نظری کاملا قاطعانه برخورد کرده و رساله مستقلی هم نوشته که الان جناب صدام متعلهین به اون متذکر میشن. خب چیه؟ چرا قصه رجل همدانی و بحث کلی طبیعی که ایشون مدعی است که در خارج وجود دارد اینطور مورد بحث واقع شده و اینجور هم جناب شیخ الرئیس؟ خب به حال یه آدمی است که سخن در حقیقت کنس است. جناب محقق طوسی وقتی داره سخن جناب شیخ الرئیس در اشارات رو بیان میکنه میگه عبارات شیخ کنس است. واقعا هم همینطور، مخصوصا در اشارات انصافا حالا میگن شفا رو تا حدی املا فرمودن. عجیب مردی بود. اشارات به قلم ایشون هستش که کنس است واقعا. خب یه همچین شخصیتی در حقیقت از تا آقا میفرمودن که ما وقتی وارد قم شدیم در درس مرحوم آیت الله عظمای بروجردی شرکت میکردیم. مرحوم آیت الله بروجردی هم سر درسش این کتاب جناب ابن رشد رو که بدایت المقتصد و نهایت بدایت المجتهد و نهایت المقتصد هست رو به ما معرفی کردن و این کتاب کتاب بسیار خوبی بود. و در ابن رشد هم فقیه بود و هم فیلسوف بود و فیلسوفی بود که خودش رو به در حقیقت هماوردی با جناب شیخ الرئیس اومده بود، یعنی همچین ادعایی واقعا داشت، چون هر کسی نمیتونه در حقیقت هماوردی کنه با جناب شیخ الرئیس. الان هم حاج آقا واقعا یه دغدغه جدی دارن، بارها هم سر درس فرمودن، بار به ما هم میفرمایند که به اصطلاح قضیه اندلس و جریان به اصطلاح بزرگان از فقه و حکمت و عرفان که خب به حال ابن عربی اینا مال اون تر منطقه هستن دیگه، بالاخره اسلام اونجا، حالا اسلام علوی نبود، خب برای اینکه اون زمان زمان حکومت بود و حکومت‌های در حقیقت مقتدر سنی اجازه نمیدادن که نام مبارک آقا علی ابن ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام برده بشه. که به هر حال اسلامی که در اونجا بود یک اسلام اهل تسنن بود، ولیکن اینها خب انسانهایی بودند که به مراتب قوتشون از این خلفا بیشتر بود. لذا بعضی میفهمن که مثلا آیا مولوی از این ور هست یا نه، خب مولوی به مراتب از اینا خود قوی تر بود از این خلفا. اینا که خب حرفشون معلومه، سخنشون معلومه. یک انسان حکیم را، یک انسان فرزانه را که با به تعبیر حاج آقا با مدح و قطع نمیشناسن، که اگر مثلا جناب مولوی از یک نفر مدح کرد یا قطع کرد این دلیل بر اینکه حالا یا مثلا سنیه یا شیعه هست نیست، که بلکه این شخصیت ها را بر اساس نظرات کلامی و اعتقادیشون باید شناخت. اگر در اون روزگار که جو غالب یا جبر بود یا تفویض، اگر کسی گفت که لا جبر ولا تفویض، این معلومه تفکر امامی دارد. این که گویی این کنم یا اون کنم خود دلیل اختیار است ای سنم، در حقیقت این رو اگر کسی حکیمانه بخواد بنگره میگه نظرش نظر اختیاره، نه تفویض نه جبر. و نظر اختیار که لا جبر ولا تفویض فقط مال امامیه بود، و الا غیر امامیه، غیر پیروان اهل بیت علیهم السلام یا معتقد به جبر بودن یا معتقد به تفویض بودن، و اصلا تصور این که یک امری بین جبر و تفویض باشه رو قبول نداشتن. بنابراین این بزرگان رو، این فرمایش حضرت استاد هست که این بزرگان رو با مدح و قطع نمیشه شناخت. اینا رو باید با اندیشه هاشون، افکارشون، کتاب ها و آثارشون در حقیقت شناخت. خب جناب شیخ الرئیس به هر حال در ترازی است که به هیچ کسی در ترازی او قرار نمیگیره. حتی ملا صدرا با همه عظمتی که دارد نسبت به جناب شیخ یه حریمی داره گاهی وقتا. مطلب بسیار مهمی که میخواد بگه از تعلیقات یا از مباحثات جناب شیخ الرئیس تأیید میاره. خب خیلی مهمه. به هر حال عرض کنم که جناب شیخ الرئیس با چنین فردی که اصطلاحاً به عنوان رجل همدانی معرفی شده بود وارد یک گفتگویی میشه و میفهمد که این چه سخنی است که شما دارید میگید؟ مگه میشه یک موجودی به قید کلیت در خارج وجود داشته باشه؟ کلیت فقط در ذهن هستش، کلیت یه امری نیست که در خارج امور هر چه که هستن متشخصن و تعین دارن. ما کلی در خارج که نداریم که. شما بفرمایید که اون کلی طبیعی به قید کلیت در خارج هست، یک سخن ناتمام است. عرض کردم که دیروز که بعضن مواضعی که افراد میگیرن مجبور میشن. بالاخره اگر کسی بخواد منکر وجود ذهنی بشه چاره غیر از این نداره که بیاد بگه که اینا در خارج وجود دارن. اگر ما بخوایم بگیم وجود ذهنی نداریم و انکر از ذهنی یه قوم مطلقا، خب این باید بگه پس حالا که ذهن در ذهن نیست در خارج دیگه. خب در خارج هست، چجوری شیئی به قید کلیت هست؟ این هست که در حقیقت ایشون اومدن به اصطلاح بحث‌های اعتباری و حیثیات رو درست کردن. الان جناب صدر متعلی میگن که این جور سخن گفتن که با اعتبار و حیثیت بازی کردن این مناسب نیست و باید واقعیت رو توجه کرد. قلنا هذا اشتباه و تصریح میکنن این اشتباهی است که وقع لبعض. حالا ایشون به عنوان رجل همدانی و اینها بلاز تاریخی آدم باید بررسی بکنه. حالا میگن که حالا رجل همدانی یا غیر همدانی فرق نمی کنه. وقع لبعض که منشأ این اشتباه چیه؟ منشأ هو الغفله. از چی غفلت دارن؟ عن رعایت الحیثیات و الاحمال فی جانب الاعتبارات. آها، بیایید بگید که آقا ما اعتبار میکنیم همه عوارض افراد انسان را در ارتباط با این رجل، با این در ارتباط با کلیه طبیعی. خب مگه میشه؟ شما همونطور که دیروز عرض شد آقای زید ایرانی، زبان فارسی حرف میزنه، سفید پوست، قدرش اینه، در فلان شهر داره زندگی میکنه، اون آقا در فلان کشور زندگی میکنه، قدش اونه، زبانش اونه، چجور میشه که ما همه اعتباراتی که اعتبارات وجودی یا حسیات‌های وجودی که براش هست رو بگیم همه اینها رو یک نفر، یک شخص در خارج داره، که دقیقا بگیم که کلیه طبیعی به قید کلیت در خارج وجود دارد؟ این غفلت هست از جهت چی؟ عن رعایت الحیثیات و الاحمال، یعنی مهمل دانستن در جانب اعتبارات، یعنی که ما اعتباراتی رو که برای افراد میخوایم بگیریم این رو دقیقاً مهملانه باش برخورد کردن. توضیح این است که فان قولهم، قول این دسته از افراد که مثلا رجل همدانی از او هست، به وجود تبایع نوعیه، یه مثال، به وجود تبایع الجنسیه، دو مثال، لیس معناه که ان النوع بما هو نوعون اول جنسه به ما هو جنسون و بالجمله، حالا هر چیزی دیگر، و بالجمله الکلی و طبیعی به ما هو کلیون طبیعیون او معروض الکلی من حیث کونهی معروض الکلی و الکلیه، اینجا ویرگول بخوره، لهو تحققون فی الخارج. اینجا بخونده بشه ها، لیس معناه ان النوع بما هو نوعون اول جنس بما هو جنسون و بالجمله الکلی و طبیعی بما هو کلی طبیعیون او معروض الکلی من حیث کونه معروض الکلی و الکلیه له تحقق فی الخارج. چرا؟ چون قول اینه فان هذا مما لا يتفوه به، اینو اصلا نمیشه تفوه کرد، نمیشه گفت. چرا؟ برای اینکه شما میخواید برای یک شخص خارجی همه اعراض افرادش رو بار بکنید. این نمیشه. مما لا یتفوه به من له ادنى ارتیاز بالفلسفه، کسی که کمترین ریاضت در فضای فلسفه کشیده باشد همچه حرفی نمیتونه بزنه. که کلی طبیعی به قید کلیت بخواد در خارج وجود داشته باشد. فضلن عن الحکماء الاکابر، در حالی که اینجا هم شد بیره گل نخواد واب حالی است، در حالی که وقت بیانو فی کتبهم و فی تعالیمهم چی گفتن؟ همه حکما اینو میگن که ان الکلی به ما هو کلیون مما لا وجود له فی الخارج، کلی به قید کلیت در خارج وجود نداره. حالا ممکنه بفرمایید که خب پس این سوالی که دیروزم در ذهن دوستان القا شد که ببینیم، خب حالا شما میفرمایید که میگید زیدان انسانون، عمران انسانون، بکرون انسانون، خب این انسانون کجاست؟ شما در خارج دارید میگید، میگید زیدی که در خارج هست انسان است، خب این انسان کجاست؟ اگر انسان تو فقط توی ذهن باشه، لازمش این است که یک امر ذهنی رو ما بدون این که منتظر و انهش در خارج باشه برش حمل بکنیم، خب نمیشه که. یعنی شما منهور رو از خارج بگیرید اما ماهور رو تو ذهن داشته باشید، نمیشه. خب جوابی که میدن میگن که کلی طبیعی در خارج وجود دارد اما به نعت کثرت وجود دارد. بحث امروز ما اینه، فرق است بین این که بگیم کلی طبیعی به نعت کلیت وجود دارد یا کلی طبیعی به نعت کثرت. یعنی چی؟ یعنی ما اگر 10 تا انسان داشته باشیم در خارج 10 تا انسانیت داریم، انسانیت زید، انسانیت امر، انسانیت بکر، اینها. نه اینکه یک الانسانی داشته باشیم که زید رو با اون الانسان بسنجیم، امر رو با اون الانسان بسنجیم، خواص بکر رو از او بخوایم بگیریم. نه، هر کدوم از اینها که منهوی دارن یک فرد از انسانیت رو دارن. انسانیت زید با انسانیت امر فرق میکنه، انسانیت بکر با انسانیت الانسان یکی ها، الانسان یکیه، ولی این الانسان افرادی در خارج داره که این افرادش میشه انسانیت زید، انسانیت امر، انسانیت بکر. اینو میگن کلی طبیعی به نعت کثرت در خارج موجود استش، نه به نعت کلیت. اگر به نعت کلیت باشد یعنی چی؟ یعنی ما 10 تا فرد از انسان داریم، یک فرد دیگری هم داریم به نام الانسان که این الانسان یک فرد است، یک شخص است و همه خواص این 10 تا رو در حقیقت در خودش داره. این یک تصور که رجل همدانی اینجور تصور میگن. اما حکما میگن چی؟ میگن آقا یک فرد به قید کلیت نمیتونه در خارج وجود داشته باشه. خب پس ما سوال میکنیم که این انسان کجاست؟ یعنی این انسان به نعت کثرت وجود دارد. ما 11 تا فرد در خارج نداریم، 10 تا داریم و این 10 تا هر کدام یک انسانیت مستقلی دارند، یک ماهویی دارند به نام انسانیت، یک منهویی دارند به نام زید، عمر، بکر، خالد و امثال زاده. بله، خب این مصداقش در مصادیقش. الان این شما اون انسانی که در ذهن دارید وقتی حمل میکنید به زید و عمرو و بکر، میگید زیدون انسانون، بکرون انسانون، این الانسان، این انسانیتی که مع زید هست فرد از اون الانسان است که توی کل ذهن وجود داره.
بین خود فرد خارجی و اون
الانسان خارجی، آره، فرد و مصداق، مفهوم مصداق. نه نه، همین اصلا این به نعت کثرت یعنی همین دیگه،
هم خود زید و
عمرو. احسن دارد. چون هر کدوم انسانیت دارن دیگه. میگن که کلی به نعت کثرت یعنی چی؟ یعنی الانسان به این ویژگی در خارج موجود است. الانسان که در ذهن هستش، این وقتی میخواد بیاد توی خارج میشه انسانیت زید، انسانیت عمر، انسانیت بکر، انسانیت هم. که اینو میگن به نعت کثرت. نخه نه، نخه دیگه به قید کلیت وجود ندارد. بله، نه، کلی طبیعی به نعت کثرت موجود است دیگه. ببینید یه وقت میگیم کلی طبیعی به نعت فرد موجود است یا به نعت کلیت موجود است که رجل همدانی میگه.
خب
بله، کلی به نعت کثرت، نه کلی طبیعی
در ذهن فرد موجود است، نه بگید کلی طبیعی در فرد ذهن فرد، چون کلی
نه دیگه، دیگه وقتی این قیدی که داریم میزنیم میگیم که این قید، چون الانسان که کلیه درسته، خب این در خارج وجود داره یا نه؟
انسان
کلیه که به آش زید خیلی خوبه. پس چطور شما میگه زیدون انسانون بکرون انسانون؟ نه مصداق داره دیگه، اینطور میشه. اگر اون کلی رو ما به نعت کسرت نگیریم، اون مفهوم کلی رو چجوری میخوایم برای صدق بکنیم؟ این کلی طبیعی تو ذهن یه کلیه، ولی در خارج همون کلی طبیعی الان نعت کسرت در خارج موجود هستش. حالا ملاحظه بفرمایید.
آره. چون این کلی طبیعی میگیم، مثلا همون کسرته میشه فرق این کلی.
خب این کسرت بدون اینکه با اون کلی ارتباط داشته باشه چطور محمول این موضوع این میشه؟
کلی طبیعی باید تو ذهن باشه.
کلی طبیعی تو ذهنه، اما تحققش در خارج چیه؟ خب احسنت، میشه نعت کسرت. ببین شما همینو میگید، میگید همین کلی طبیعی در خارج به افراد دیگه، همین میشه به نعت کسرت. ولی شیخ رئیس رحمت الله علیه رسالتون مفرده فی هذا الباب، در باب کلی طبیعی در خارج، نحوه وجود کلی طبیعی در خارج، که شنع فیها، که تشنیع کرده. مثلا البته این تشنیعها تشنیعات ارزشی نیست ها، تشنیعات تشنیعات دانشیه، که این چه حرفی که شما میزنید که کلی طبیعی به قید کلیت در خارج موجود هستش ها. چون ادب گفتاری در نزد حکما، اونم یه حکیم مثلا شیخ الرئیس، خیلی باید لحاظ بشه که اینا بحث تشنیعات ارزشی ندارن، یه تشنیعات دا. همون که سخنی که جناب صدام تعلیم همون من ما لا یتفوه به، اصلا گفتنی نیست این سخن، که اینو میگن یه تشنیعه. من ما از شن افیها کثیرن، زیاد هم زیاد تشنیع کرده بودن، علا رجلن قذیر المحاسن، که محاسنش زیاد بوده، کثیر السن، سنش هم زیاد بوده، قد صادفه به مدینه همدان. اینکه حالا این همدانی هست یا نه، نه هم. چون خیلی مهمه، خیلی مهمه. به هر حال الان بالاخره الان داریم به یک اقلیمی، به یک جمعیت و ملتی اسناد میدیم دیگه، باید خیلی دقت بکنیم آیا ایشون همدانی بوده یا در همدان همدیگر رو برخورد کردن، خیلی فرق میکنه دیگه. خب الان به عنوان رجل همدانی شناخته شده است، ولی الان جناب صدام تعلیم دارن اینجور بیان میکنن که ایشون قد صادفه فی همدان، در همدان در حقیقت اینجور بوده. بزرگانی از حکمت هم در همدان روش کردن، در اون مناطق بودن. قد توهمه، این رجل همدانی توهمه که دیگه کنید که ان معنا وجود الانواع و الاجناس فی الاعیان، میگیم کلی طبیعی در خارج وجود دارد، نوع در خارج وجود دارد، جنس در خارج وجود دارد، هو توهم کرده که معنای وجود انواع و اجناس در اعیان چیه؟ هو ان ذاتن واحدتن به عینها مقارنتن لکل واحد من الکسرت المحصلت المختلفه مطابقن لها، این تصور کرده. وقتی میگن آقا کلی طبیعی در خارج وجود دارد، ایشون اومده گفته که خب کلی طبیعی که وجود دارد، پس در قالب یک فرد و یک شخص وجود دارد که همه عوارض رو دارن. ببین حکما همه ایشون میگن کلی طبیعی در خارج وجود دارد ها، اما نحوه وجود کلی طبیعی در خارج چجوریه؟ به نحوه کسرت است، نه به نحوه کلیت که ایشون تصور کرده. اینجور تصور، این توهمه ها، توهمه تصورشون جناب رجل همدانی یا مال همدان اینه که چی؟ که ان ذاتن واحدتن، مثل انسان یا حیوان، مقارنتن این ذات لکل واحدن، برای افراد، هر کدوم از افرادش، من الکسرت المحصلت المختلفه مطابقتن لها، که با همه این افراد هم مطابق است، مشترکن فیها امرون. خب مشترکن فیها تموم شد، اینجا باز ویرگول میخواد، این قد توهم ان معنا فلان امرون موجودون فی الخارج. اینجا هم یه ویرگول بذارید که خبر محسوب بشه. قد توهم ان معنا وجود الانواع والاجناس فی الاعیان هو ان ذاتا واحدتا به عینها مقارنتا لکل واحد من الکسرت المحصلت المختلفه مطابقتا لها مشترکن فیها این امر موجودن فی الاعیان. قائلا هل بلغ من جناب شیخ الرئیس اینجوری میگه هل بلغ من عقل الانسان ان یظن ان هازا موضع و خلاف بین الحکما. بفرمایید که جناب شیخ که آیا این اصلا جایی داره که مثلا مورد اختلاف باشه، بلکه برعکس همه حکما معتقدند که کلیه طبیعی به نعت کلیت در خارج وجود ندارد. هل بلغ من عقل الانسان ان یظن ان هازا موضع و خلاف، یعنی همچی مسئله اصلا بین حکما مورد اختلاف باشه، بلکه مورد اتفاق است، مورد اجماع است که چنین فردی با این ویژگی که کلیه طبیعی به نعت کلیت باشه در خارج وجود ندارد. و که ان ذلک المرء، خب حالا جناب صدام تعلیم داره توجیه میکنه که چطور ایشون به همچین نظری رسیده. گویا اینکه این مرد، یعنی این رجلی که جناب شیخ او رو در همدان دیدار کرده، لما سمع، وقتی شنید، من القوم یعنی من الحکما، که انهم یقولون، یا من القوم، حالا از مردم شنیده که ان الحکما یقولون ان الاشخاص تشترک فی حقیقت واحدت و فی معنا واحد موجودون فتعذر علیه تحصیل و غرضهم. خب ایشون چی گفته؟ یعنی جناب صدام مثلا چی میخواد بگه؟ میگه که چطور شده که جناب رجل همدانی یا رجلی که در همدان جناب شیخ او رو دیده است چنین تصوری پیدا کرد؟ گفت او از دیگران شنید که حکما معتقدند که این افراد کثیر همه ایشون در یک امر مشترکن و اون امر مشترک هم بر همه اینها صادق است. اینو شنیده. خب حالا اینه که شنیده، این کجا هست؟ این فرد بحث وجود ذهنی هنوز نبوده ها، کجا این بحث کجا هستش؟ این اصلا این کلیه دیگه، مشترکه دیگه، مشترکان فیه دیگه، همه درش اشتراک دارن، اون هم بر همه صادق است. خب این ذهنیت ایشون رو هدایت کرده بگه چی؟ بگه خب پس در خارج هم ما یه الانسانی داریم که این الانسان به قید کلیت موجود هستش. و که ان ذلک المرء لما سمع من القوم که ان الحکما یقولون، میگن چی؟ میگن ان الاشخاص تشترک فی حقیقت واحده و فی معنا واحد موجود، که این شخص هم وجود داره، این شخص وجود داره. فتعذر این جناب رجل، این مرء، علیه تحصیل و غرضه، نتونسته بفهمه که غرض اینها که میگن در خارج وجود در یک امر مشترک است چی هستش. فی استعمال لفظ الواحد فی هذا الموضع برش مشکل شده. خب وقت فسبق الى وهمه، نه الى عقله، فسبق الى وهمه که انهم ان الحکما ذهبوا الى ان الحقیقه الواحده والمعنى الكلي بصفه الوحده والكليه واقعتون فی الاعیان و هوا فاسدون. مرازه فرمونده آقایون. پس بنابراین این همیشه بحث ها اگر به صورت واضح و روشن بشه، به قول جواب خدا سلامتون بداره، یه تحریر روشنی داشته باشه، آدم دیگه همیشه راحته. این اندیشه ای که در باب کلی طبیعی مطرح هست باید به این صورت گفته بشه. به قول حاجه ها هنا سلاس و مقامات. مقام اول این است که ما یک معنای واحد مشترک داریم، این یک. دو، این معنای واحد آیا به نحو کلیت در خارج موجود است یا به نحو کثرت؟ پس اون امر اول مورد اختلاف نیست، مورد اتفاق است که افراد یک نوع یا انواع یک جنس در یک امری مشترک هستند. و این امر هم بدون شک موجود است. خب حالا که موجود است کجا وجود دارد؟ آیا در خارج وجود دارد یا در ذهن؟ اینا معتقدن که در ذهن وجود دارد. حالا در خارج چگونه وجود دارد؟ میگن نه علا نحو الوحدت الکلیه، نه بلکه علا نحو الوحدت الکسره. الحمدلله رب العالمین.